ما تا امروز بعضی از حوزه‌های فرهنگیمون به امروز منتقل شده، نهادینه شده و مانده. اولین بار من به عنوان یه نوجوان ایرانی با داستان کربلا از روی پرده‌خوانی مختار آشنا شدم به طور دقیق. این نشون میده که حالا اگر بخواهیم به سبب امروز بیایم، یعنی این پیشینه شناسی رو و روند شناسی رو بیاریم تو امروز، امروز هم ابزارهای خودشو داره. ما باید ابزارهای امروز رو بشناسیم، متناسب با ابزارها و شرایط فرهنگی جامعه فرهنگی ما نسبت به تبعین و ترویج فرهنگ دفاعی اقدام کنه. من این رو میپذیرم که ما امروز در تبعین و ترویج فرهنگ دفاعی در کشور ضعف‌هایی داریم و قفلت‌هایی. این مفهومش این نیست که جامعه ایرانی به لحاظ فرهنگ دفاعی ضعیف شده، نه،
در این انتقال این فرهنگ و نهادینه سازیش برای نسل جوان.
یعنی فکر می‌کنم یه تغییر رویکرد از حالت سنتی به مدرن، ما تو دوران گذاری هستیم که هنوز نتونستیم به حالت مدرن.
حالا من می‌خوام صحبتم رو اتفاقا متمرکز کنم به این حوزه، بگم امروز تعلیم و تربیت، اگه شما ببینید ما تعلیم و تربیت رو اگه یک روند شناسی کنیم تا امروز، میدونیم که هم به لحاظ روش شناسی، هم به لحاظ مهندسی، هم به لحاظ ابزاری تغییر پیدا کرد. امروز دیگه تعلیم و تربیت فقط در خانه و در مدرسه خلاصه نمیشه. مثلا رسانه ها یکی از مهمترین عناصر تعلیم و تربیت جوامع مدرن هستن. جوامع مدرن بخشی از تعلیم و تربیت و آموزشش رو از رسانه داره دریافت میکنه. امروز با توسعه فناوری های حوزه اطلاعات و ارتباطات انسانی، ما نیازمندیم به دانش و دانایی جدید، نیازمندیم به روش و ابزار نوین. این رو اساسا وقتی میگیم رسانه، رسانه که فقط همین رسانه های متعارف شناخته شده نیست، ما هر اون چیزی که بتواند پیامی رو منتقل بکنه به مخاطب در زمره رسانه تلقیش میکنیم. امروز این نخبه رسانه است، این معلم رسانه است، این واعظ رسانه است، این مسجد رسانه است، این تلویزیون رسانه است، این مطبوعات رسانه است، این شبکه‌های اجتماعی و مجازی رسانه.
آقای دکتر، این ورزشکار، این هنرمند، این به هر حال همه رسانه،
حتی همین سلبریتی ها، اینفلوئنسر های توی فضای مجازی، اینا خودشون یک رسانه هستن که خیلی میتونن اصلا ریلگذاری افکار عمومی رو داشته باشن.
حالا ما چجوری اینه، این به نظرم حلقه گم شده و مهمه، اینه که همه هم علاقه مندن. شما الان به این ورزشکار، اگر مثلا من یک کلیپی دستم رسید تو همین چند روزه، یه خانومه بی حجابی با یه تیشرتی که عکس حاج قاسم رو حک کرده بود روی این تیشرتش، دیدم که تو وسط مثلا یه کشور خارجی داره دفاع میکنه، مثلا از رأیی که رفته داده و مرتب هم داره با حرارت دفاع میکنه از ایران. و حالا ممکنه فرهنگش به لحاظ عمومی با فرهنگ امروز جامعه ما سازگار نباشه، اما نشون دهنده یک حس هویت، حس تعلق که برآمده از اون فرهنگ دفاعی تو شکل داره. هنوز
در واقع ما در فرهنگ دفاعی باید نقاط مشترک ایرانیان رو پیدا بکنیم و سعی کنیم که روی اونها برای داشتن یک هویت ملی،
اینم یک مؤلفه است. یعنی اونجایی که ما میخوایم بریم به سمت تعلیم، تربیت، آموزش، قاطعا پیدا کردن نقاط مشترک بین همه ایرانیان اونجا میتونه به ما کمک کنه برای
کارجاده انسجامش بشه.
من میخوام بگم امروزه ما در حوزه تعلیم و تربیت نیازمند به ورود آگاهانه برای این حوزه فرهنگی است. بی فرهنگ دفاعی جز مؤلفه‌های فرهنگ عمومی جامعه است، جز فرهنگ‌های حرفه‌ای نیست. ببین دسته‌بندیش فرق میکنه. ما اگه راجع به مثلا فرهنگ دفاعی در نیروی مسلح یا فرهنگ نیروی مسلح یا فرهنگ دفاع مقدس صحبت کنیم، ممکنه بعضیش بره در حوزه فرهنگ‌های حرفه‌ای سازمانی، اما وقتی راجع فرهنگ دفاعی صحبت می‌کنیم از فرهنگ عموم مردم داریم صحبت می‌کنیم. البته رابطه با هم دارن، اون رابطه اعم و اخص است. تو اینجا تعلیم و تربیت نقش اساسی داره. منتها ما نتونستیم مدل سازی کنیم. قبلا مادران با قصه گویی هاشون، با لالایی هاشون، با خیلی چیزها فرهنگ جامعه خودشون رو به بچه هاشون منتقل میکردن. امروز چی باید به این مادر بدیم تو خانواده؟ مدل باید بدیم که این اتفاق بیفته. امروزه ما باید مدل بدیم که رسانه ملی در حوزه فرهنگ دفاعی چگونه میتواند این حس، این برانگیختگی، این حس تعلق رو زنده کنه.
ببخشید آقای دکتر، میون حرفاتون من یک مطالعه میکردم در ارتباط با خود مثلا خیلی از گروه تکفیری مثل داعش. یعنی خب حالا اینو در جای دیگه بحث میکنیم که اونا چه سازوکاری درست کرده بودن از یک کودکی که میخواد به دنیا بیاد تا زمانی که بیان از کودکای جهادی بشه و بالاتر. من کتابهایی رو از اینها دیدم مستند که برای مادران بارداری که میخوان بچه‌ای به دنیا بیارن یا نوزاد یا کودک، به ویژه اونایی که کودک دارن، کودکی که مثلا 2 سال 3 سال داره، که چه داستانی رو در ایجاد اون روحیه جنگندگی، حالا بر اساس اون ایدئولوژی که حالا ما قبولش هم نداریم، که چگونه بره بجنگه، چگونه بره حالا به عنوان حالا به شکل‌های مختلف اون جهادی که اونا تعریف حالا از خودش دارن انجام بده. یعنی میخوام بگم که این موضوع رو اونها هم دانستن و این موضوعی که شما میگیم برای مادران یا برای تعلیم و تربیت موضوع مهمیه، یعنی بحث نهادینه سازی بشه. حالا یک صحبتی که هست، عذر میخوام با توجه به این ضیق وقتی که ما در برنامه داریم، اینه خب ما فرهنگ دفاعی خب به عنوان بحث عام میگیریم در جامعه، میگیم دفاع از و صیانت از داشته هامون، باور هامون. نمودشو به صورت فیزیکی تو دوران دفاع مقدس دیدیم، نفر حاضر نشد که وطنشو، کشورشو، داشتهشو، ناموسشو به راحتی در اختیار یک دشمن یا یک مهاجم قرار بده و خب این کارو کرد. چه کار کنیم؟ ما الان صحبت ما نسل جدیدی هستن که به قول خانم دکتر بعد از اینترنت وارد این دنیا شدن، اکثر دانسته هاشون، داشته هاشون، ارتباطاتشون همه بر مبنای فضای مجازی داره شکل میگیره، کم صبرن، کم تحملن. خب اکثر نوع تهاجم هایی که بر فرهنگ ما، بر ارزش های ما، حالا چه هر حوزه‌ای، میتونه از فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، حتی به شکل های مختلف داره در حوزه فضای مجازی شکل میگیره قاعدتا دیگه و بر بستر حالا بسترهای رسانه‌ای که موجوده، حالا یه بحثش فضای مجازی هست، حالا میتونه به شکل های دیگه باشه. ما چه کردیم برای اینکه این گفتمان، این فرهنگ توی نسل جدید ما نهادینه سازی بشه و اگر کمکاری شده چه کنیم در آینده که بتونه اون روحیه جنگندگی، شجاعت، این که بتونه کم صبر نباشه، بتونه برای اون چیزی که برای خودش ارزش و باور هست بجنگه. ما این موضوعی که برای اون نفر، برای اون چیزی که بهش باور داره، آیا نسل جدید ما انقدر جنگنده شده، یعنی انقدر روحیه اون سلحشوری داره برای اون چیزی که میدونه براش ارزش داره به جنگ یا نه زود ولش میکنه، خیلی اعتقادی بهش نداره؟ آیا هیدری اینو به نظرش
آقای چشمیرون، البته من یه مطلبی رو اضافه بکنم به صحبتهای شما. آقای دکتر آمیری اشاره کردن که واقعا فرهنگ دفاعی خیلی گسترده تر از فرهنگ دفاع مقدس هست، کما اینکه در واقع حفظ امنیت ملی و انسجام مرزهای ما خیلی اهمیت داره و اینکه واقعا باید این فرهنگ هم به نسل جوان ما منتقل بشود. ولی این مثالی که شما زدین در خصوص داعش، خب واقعا آقای دکتر حیدری اشاره کردن در بحث هاشون که ما این انتقال فرهنگ رو به صورت سینه به سینه از مادران به فرزندان، و آقای دکتر آمری باز مجددا اشاره کردن به این که از طریق مساجد و محیط های عمومی این انتقال فرهنگ رو ما همیشه داشتیم، و حتی اشاره کردن آقای دکتر آمری به بحث شاهنامه که در واقع نقش بسیار مهمی در نهادینه سازی فرهنگ دفاعی در کشور ما داره. اما مسئله‌ای که امروز وجود داره این چالشی هستش که در فضای مجازی ایجاد شده و ما مواجه هستیم با در واقع مهاجم های زیادی که دقیقاً فرهنگ این مرز و بوم رو نشونه گرفتن برای اینکه سرمایه های اجتماعی ما که نسل جدید ما هست رو از ما بگیرن. آقای دکتر حیدری،
خدمتتون عرض کنم، حالا من یه نقدی به صحبت آقای چشمنور داشته باشم. ما باید توی این فضای یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم، نمیتونیم صفر و یکی این داستان رو نگاه بکنیم. برگردیم، من بیام تو حوزه تخصصی خودم، ما تو دفاع مقدس بر اساس دو تا چارتای طبیعی میگیم آقا 31 شهریور 59 که عراق صدام ارتش بعث حمله کرد به جمهوری اسلامی ایران، نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران رو میخواست ساقط بکنه، برنامه ریزی کرده بود که مثلا یه هفتهی 10 روزه بیاد تهران رو بگیره، اصلا برای استان خوزستان ما اسم گذاشته بود. خب به هر حال چه اتفاقی افتاد که 8 سال دفاع مقدس صورت گرفت و تنها نبردی بود که حتی یک وجب از تمامیت ارضی ما کم نشد.
خب در حیطه فرهنگ هم باید همین دفاع رو باید الگو بگیریم.
بله. ببینید الان توی این جنگ اقتصادی همه داشتن آدرس اون موقع رو میدادن. که آقا به هر حال اون 8 سال دفاع مقدس اون تاباوری رو که مردم داشتن. الان تو این حوزه فرهنگ دفاع مقدس من وظیفم چیه؟ من وظیفم اینه که اون فرهنگ رو با استفاده از امکانات و فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیار ما قرار داده.
آقای دکتر ببخشید یه لحظه، امروز ما با حجمی از رفاه زدگی و ترویج زندگی‌های رفاهی از طریق بله. رسانه‌ها مواجه هستیم که دیگه نمیتونیم از مردم انتظار داشته باشیم که با اون فرهنگ صرفا
من یه سوال دارم از حضورتون خانم دکتر. ببینید خانم امیر قاسمی، مدافعان حرم این جوانای 20 سالی 21 سالی که همپای با سردار دلها قاسم سلیمانی رفتن و داعش رو نابود کردن تو همین نسل بزرگ شدن. یعنی ما نمیتونیم اینا کجا بودن؟ این مجید قربان خانی که تو بچه تهران بودش با اون شرایط بود، خب میاد میشه یک نمونه. محسن حجاجی چقدر از این دست ها داشتیم؟ شاید ما بگیم آقا مثلا این دفاع مقدس واسه 30 سال پیش بوده، نه اینا امروز هم همینه. یعنی شما دفاع از وطن رو،
یعنی میفرمایین که این انتقال فرهنگی امروز هم در نسل بله. جوان داره شکل میگیره.
داره شکل میگیره،
ولی در واقع یک حجمه رسانه‌ای میخواد نشون بده که جوانای ما همه،
میخواد تحریف بکنه، میخواد بگه جوانای ما از دست رفتن.
دقیقاً
توجه میفهمید؟ یعنی این جنگ نرمی رو که شروع کردن. من یه سوالی از حضورتون دارم، رابطه مادر و فرزند الان فقط مختص به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ماست یا نه مثلا تو اون سر دنیا هم به هر حال این رابطه مادر و فرزندی وجود داره؟ شاید توی خیلی از جاها من از رسانه ملی میخوام کمک بکنه توی این داستان. مثلا بحث تجمل و رفاه زدگی رو که شما بیان فرمودید، شاید نمونه هاش رو چون ما داریم تو سریال های مختلف و برنامه های مختلف میبینیم، میگیم فکر میکنیم همش همینه. در صورتی که اگر بیایم توی خدمتتون که عرض کنم کف جامعه، میبینیم به هر حال هنوز احترام به پدر و مادر، هنوز روحیه ایثار و فداکاری، هنوز کمک به دیگران، نمونه های مختلفشه. اون مطلب رو من عرض کردم خدمتتون، ما قبلا ارتباطمون از طریق منبر بوده، تو مسجد بوده، اما امروز شما میبینید با استفاده از این امکان یک منبر رو توی فضای مجازی داره شیر میشه و دست به دست میشه. شما توی خدمتتون که عرض کنم قبلا یک زیارت مجازی رو نداشتید. همین بحث یادمانهای شهدای گمنامی رو که ما تو سراسر کشور داریم، فقط مختص کشور ماست؟ واژه اصلا مقبره سرباز گمنام تو کل دنیا تعریف شده است. ما بر اساس شرایط جامعه خودمون خب به هر حال فرق میکنیم. الان این یادمانهای شهدای گمنام، یادگاران دفاع مقدس که تو دانشگاه‌های ما هستن، تو اماکن عمومی ما هستن، تو جاهای مختلف هستن، خب به هر حال اینها هم توی این بخش هستن. به خاطر هم من میگم یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم و با تولید آثار فاخر برای انتشار در فضای مجازی ما اگر اجازه بدیم. ببینید محتواهای تولیدی تو فضای مجازی الان چی؟
آقای دکتر ببخشید یه مسئله رو من میخوام از صحبت شما تکمیل بکنم و وام بگیرم میونه کلامتون یه پرانتز باز بکنم. یعنی ما تکیه همون بر غنای فرهنگی که داریم متاسفانه کمه در فضای مجازی، انگار که اون داشته هایی رو که آقای دکتر آمری بهش اشاره کردن رو غفلت کردیم از این که از این فضا استفاده بکنیم و حداقل به خودمون این روحیه امید و نشاط رو بدیم که ما هنوز اینها رو داریم.
دکتر من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید اون این که ما امروز بگوییم که مثلا فرهنگ دفاعی در جامعه ما نیست، ضعیف شده، هست. ما نیاز به مصادیقی داریم برای سنجش اون. یکیش اشاره شد، آیت الله ایدری هم اشاره کرد، ما فرض کن ما مدافعان حرم یک تجسم و یک ظهور و یک نمادی بود که به ما نشون داد که هنوز فرهنگ دفاعی ما زنده است. اما آیا این در همه اقشار جامعه است یا تو بخشی از اقشار جامعه است؟ ما الان بحثمون بحث فرهنگ عامه و فرهنگ عمومی است، یعنی فرهنگ دفاعی. البته این حرف رو من کاملا قبول دارم، حتی در دفاع مقدس ما اتفاقا یه جایی تو دفاع مقدس مون فرهنگ دفاعیه به کمکمون اومد. ما نیروهای مسلح شکل یافتمون رو داشتیم، اما به تنهایی کافی نبود برای مقابله با دشمن. اون حس دفاع از میهن، اون حس دفاع عمومی، اون فرهنگ دفاعی که برآمده از انقلاب اسلامی در مردم در حقیقت زنده شده بود، انبوهی از انسانهای ایثارگر رو به جبهه ها فرستاد. اون وقت در همافزایی سیستم ها، ساختارها و فرهنگ جامعه ما در جنگ موفق شدیم. یا اگر تمام نیروهای مسلحی که ما داشتیم، اهم از ارتش و سپاه، در جنگ تلاش خودشون رو می‌کردن ولی همراهی جامعه رو نداشتن. مادران، فرزندان، جوامع، یعنی پشت جبهه ها با اونها همراه نبود. آیا این دفاع مقدس به نتیجه میرسید؟ نه. اونجا هم فرهنگ دفاعی به کمک آمده، کار اساسی رو فرهنگ دفاعی انجام داده. اما من در حوزه سواد رسانه‌ای میخوام این اجازه رو بگیرم این نکته عرض بکنم. ببینید، سواد رسانه‌ای امروز در کشور ما مخصوص شده به سواد رسانه‌ای در مخاطب، در حالی که سواد رسانه‌ای مربوط به پیام سازان، ابزارهای پیام رسان و مخاطبینه، همه ابعاد. امروز منتها فرقش با گذشته اینه که پیام سازان در جامعه ما گسترش پیدا کردن. قبلا پیام سازان در جامعه رسانه‌ای محدود بوده، اما امروز پیام سازان در جامعه ما به دلیل توسعه شبکه‌های مجازی و اجتماعی گسترش پیدا کرده. امروز اتفاقا بخش سواد رسانه‌ای در تولید کننده پیام باید تعمیق پیدا کنه، باید نهادینه بشه، باید هر ایرانی بدونه با این فرض کن پیامی که داره تو فضای مجازی تولید میکنه یه بار مسئولیتی رو دوششه. فقط این حرفی که میزنه میره نیست. و اگر بدونه، حالا در حوزه فرهنگ دفاعی هر ایرانی بدونه چه تکلیفی داره، چه وظیفه‌ای داره، اون وقت این تولید کنندگان پیام که امروز بیشمارن در شبکه‌های مجازی و اطلاع رسانی، خب خودشو مدیریت میکنه، میتونه پیام مثبت بسازه و مخرب نسازه.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از بزرگواران. ما از جهت اینکه در واقع تایم برنامه رو به اتمام هست، من خواهش میکنم که هر کدوم از بزرگواران فقط در یک دقیقه اگر صحبت پایانی دارن در خدمتشون باشم.
البته اجازه بدین خانم دکتر من یک موضوع رو فقط بگم، آقای دکتر، در تکمیل حرف آقای دکتر و آقای دکتر عامری و آقای دکتر حیدری. خب ما سواد رسانی داشتن ما خودش فرهنگ دفاعیه، چون میتونیم تشخیص بدیم اون پیام هایی که برای ما دارن ایجاد تحریف میکنن تو جامعه ما، دارن فرهنگ ما رو دوچار تزلزل میکنن، و به نوعی داشتن اون سواد، داشتن اون اطلاعات، این که کدوم مخاطب از چه طریقی با چه هدفی از چه منبعی داره این حجمه رو وارد میکنه، خودش میتونه یک مسئول سازی ایجاد بشه. ممنونم. آیا در خدمت شما هستیم؟
اگر شما تکمیلی کنید. چون خانم دکتر میرقاسمی فرمودن در یک دقیقه، من در چند ثانیه میگم دفاع همچنان باقی است.
زنده باشید.
زنده باشید. خیلی تشکر میکنم از بزرگواران از اینکه قبول زحمت کردین، وقت خودتون رو در اختیار برنامه پایش گذاشتین. امیدوارم که این دست برنامه ها بتونه کمک بکنه و راهگشا باشه. آقای دکتر،
من میخوام یه دقیقه می استفاده رو بکنم و از رسانه ملی بخواهم که به سواد رسانه‌ای توجه ویژه کنه، نه توجه فقط تبلیغی، امروز سواد رسانه‌ای و دانایی در حوزه رسانه رو ما از چارچوب تبلیغ و مد خارج کنیم و تلاش بکنیم بهش عمق بدیم، ابعادش بشناسیم. این به جامعه رسانه ما کمک جدی خواهد کرد، به جامعه اسلامی ما
انشاءالله. شعار برنامه پایش در واقع این هست که سواد رسانه از نان شب برای مردم واجب تره، چون در همین مصادیق اقتصادی که بهش اشاره کردیم عرض کردیم خدمت بزرگواران که در واقع این فرهنگ رفاه زدگی که داره رسانه ها به خورد مردم میده، خودش تو این جنگ اقتصادی اگر سواد رسانه‌ای داشته باشیم میتونه کمک بکنه که در این جنگ هم پیروز بشه. خیلی متشکرم. من از کارشناسای برنامه خداحافظی میکنم، لطف کردین که وقت خودتون رو در اختیار برنامه پایش قرار دادین. شما بزرگواران در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدین، برنامه کاربردی ایران صدا این فرصت رو براتون فراهم کرده که برنامه پایش رو از بخش آرشیو دریافت بکنید. تا پایش دیگر بر متون رسانه ها شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. انشالله برنامه پایش رو شنیدید. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. اگر در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، حتما با 162 در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌ها با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینماها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید و این برنامه رو بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه‌های مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. همطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، کافیست به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی radiogoftegu.ir. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیویی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست. شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های